بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مبحث زندگی در بستر شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تازه من وقتی فکر میکنم میبینم بعد از این چند شبی که تقریبا مباحث مقدماتی بودن، در این فرصت کوتاه یکی دو شبه ما به اصل بحث رسیدیم که شاید باز هم به بیان فهرست مختصری بیشتر نرسیم. اگر به هم با یکی دو جمله به بحث های گذشته اشاره بکنم، ما به اینجا رسیدیم که باید زندگی کرد خوب و سید الشهدا در حمایت از یک زندگی خوب به شهادت رسیدن و جهان منتظر این است که ببیند ما چگونه برای یک زندگی خوب از سید الشهدایمان درس میگیریم. ما با درس گرفتن از خوب مردن حسین خودمون رو نجات دادیم و با درس گرفتن از خوب زندگی کردن حسین جهان رو نجات خواهیم داد. شاید جوانهایی که تو این جلسه نشستن تصور این مفهوم براشون دشوار باشه که من بحثی که در دو شب قبل نسبت به تمدن و فرهنگ اروپا و شیوه زندگی انسانهایی که در مغرب زمین زندگی میکنن و خودشون رو پیشرفته تلقی میکنن، خب اون رو طرد کردم و گفتم یک زندگی غیر انسانی است که آسایش درش نیست، لذت درش نیست، محبت درش نیست، امنیت درش نیست، نه اینکه اسلام درش نیست، همون چیزی که خودشون میفهمن درش نیست. شاید دوستان من تصور بکنن من این رو بهشون گفتم به این دلیل که غربی نشن. نه، داستان از این حرفا گذشته. اون چیزی که شاید برای شما سخت باشه تصورش و از یک طلبه شنیدنش بد نیست، تو ذهنتون یه گوشه نگه دارید، این است که ما راه حل مشکلات خودمون رو، مشکلات معیشتی خودمون رو در سرنگونی و نابودی تمدن غرب میدونیم. خیلی ساده و صریح من به شما میگم این حرف رو در صدا و سیما شما نمیشنوید، در کلاس های درسیتون شما نمیبینید. خیلی از حرف های درست و اساسی و ریشه‌ای متاسفانه در کتاب های درسی شما نوشته نشده، نیامده. من دیگه کتاب‌های درسی شما رو نگاه می‌کنم همونقدر گله‌مند میشم که صدا و سیما رو، منتها صدا و سیما ممکنه از نظر سیاسی محظور داشته باشه، اما کتاب‌های درسیتون از نظر علمی که محظور ندارن، میتونن همه حرفا رو با شما بزنن. من کتاب‌های درسی رو وقتی که می‌بینم احساس می‌کنم اینها 50 سال پیش طراحی شده. خیلی‌ها 50 سال تا الان یه انقلاب حداقلش این وسط اتفاق افتاده، یه دوران جنگ پشت سر گذاشته شده. حالا انشالله تحول پیدا خواهد شد، ولی این حرف رو ازش تعجب نکنید که به شما میزنن. این که شما میبینید توی داستان انرژی هسته‌ای اینا میخوان ما رو محدود بکنن به دلیل اینکه ما زندگی خوب نداشته باشیم، نه اینکه به دلیل اینکه نماز نخونیم، نه اینکه به این دلیل که شهادت طلب نباشیم. اینا از یک چیز دیگه ای میترسن، حاضرن به ما دیگه حمله نکنن تا ما شهید نشیم. میگن آقا شما با شهادت میزنید تو دهن ما دیگه، شما شهادت طلبی رو تو جهان رواج دادید، باشه غلط کردیم دیگه به شما حمله نمی کنیم. نمیدونم حرفای مگو میتونم بگم یا نه، همش ما هی تصمیم میگیریم نگیم. میگیم این دفعه مثل یه بچه آدم صحبت میکنیم اینا، جلسه رسمی تشریفاتی اینا، ولی ما نمیتونیم. فکر نکنم در تو این مسجد ممکنه نتونم، چون من یه کمی احساس صمیمیت میکنم تو این محل. الان سازمان مجاهدین خلق منافقین تروریستایی که آدم میکشتن تو همین خیابون نواب چقدر ترور کردن، رد میشدن دم مغازه حزب اللهی میدیدن، یعنی ریش کسی داشت میزدن، لباس سپاه کسی تنش بود میزدن، اینجوری آدم میکشتن تو خیابونا. بعد مسئولین رو میکشتن، نمیدونم امام جمعه میکشتن، متاسفانه مسئولین خوبم میکشتن، حالا اگه یه جور دیگه رفتار میکردن، ولی خوب رو میشناختن دیگه باید کیو بکشن. اول شهید مطهری رو زدن، نگاه کن چقدر دقیق. اینا همین الان میتونن این کارو بکنن، شما میدونی تو دست آمریکایی هم هستن، اما خود آمریکا بهشون گفته این کار نکنید. چرا؟ چون امام ما یه حرفی زده اونا یاد گرفتن، میدونن این حرف امام درسته. امام فرمود بکشید ما را ملت بیدارتر میشود. اونا نمیخوان با شهید کردن آدمای ما ریز یا درشت به یه جایی بخوان برسن، چون میدونن نمیرسن، برعکس میشه. جنگ هم حمله هم نمیکنن دیگه به ما. چرا؟ چون میدونن اگه حمله بکنن بازم شهادت از پسشون برمیاد. خیلی امیدوار بودن بعد از جنگ ریشه سید و شهدا کنده بشه، متاسفانه دیدن مجالس سید و شهدا داره شلوغ‌تر میشه، همه رو خبر دارن، لذا دیگه به ما حمله نمی کنن. شما اینو خیالتون راحت باشه. ما شهادت طلبی رو در عالم رواج دادیم، ما در جهان اسلام گفتیم شهادت چیز خوبیه. یادتون باشه بچه ها، اگه بچه های فلسطینی دارن با شهادت اسرائیل روز به روز عقب نشینی وادار میکنن، بچه های فلسطینی از لبنانی ها یاد گرفتن و لبنانی ها از ایرانی ها یاد گرفتن، این رو خودشون میگن، اینو همه عالم میدونن. شهادت طلبی رو ما از سید الشهدا یاد گرفتیم، ما از جیبمون نیاوردیم. اینا راضی شدن به این که دیگه به ما حمله نکنن. ولی میدونید چی به ما میگن؟ میگن نامردا شما به ما حمله نکنید، ما هم به شما حمله میکنیم، ما به شما حمله نکنیم، شما هم حمله نکنید. میگه ما کاری نداریم. میگه ببین اگه شما آباد بشید به روش غیر سرمایه داری، ما نابود میشیم. همین یک کلمه خیلی ساده است. ایران اگر به روش سرمایه‌داری، روش سرمایه‌داری رو دیشب پریشب توضیح دادم، به روش سرمایه‌داری آباد نشه، آباد بشه اما نه به روش سرمایه‌داری، اروپا به هم می‌ریزه. یادتونه یه زمانی امام می‌فرمود شوروی به هم می‌ریزه، بعضیا لبخند می‌زدن، چی آقا نصف دنیا اینا، نصف دنیا اینا، اون دستش تکون داشت میخورد شوروی به هم خورد. اروپا و غرب هم همینقدر شکست پذیرن، همینقدر آسیب پذیرن. کافیه ما چند تا عملیات انجام بدیم. یک، خودمون رو آباد کنیم، خوب زندگی کردن رو اینجا ترسیم کنیم. دو، خبرش رو به اروپایی ها برسونیم، خبرش هم میرسه. وقت میدونید چی میشه؟ حاج آقا خیلی خوب میشه، اسلام در جهان سرافراز میشه. نه نه، خیلی مهمتر از این حرف هاست. تو وقتی که فرهنگ و تمدن اروپا رو داغونش کردی، میتونی انرژی هسته‌ای داشته باشی، میتونی راحت‌تر زندگی کنی. تو وقتی که صهیونیستا بر آلمان، فرانسه، انگلستان سلطه دارن و مسیحی‌ها رو زیر یوغ بردگی خودشون کشیدن، این اذیت‌هایی که به تو میرسه بازم میرسه. کافیه مسیحی‌ها رو از زیر زندگی ذلت‌باری که صهیونیسم براشون تعریف کرده در بیاری، تو آزاد میشی. تو آزاد میشی. حالا من هی تاکید میکنم به اروپا، برای اینکه کشور آمریکا رو اساساً یهودی‌ها در ساختنش بیشتر شکل نقش داشتن. الان هم اگر بزرگترین قدرته، یعنی بزرگترین پادگان یهوده، نفوذ یهود در آمریکا نفوذ درجه یک دیگه، بعد انگلستان، بعد آلمان، بعد فرانسه. اینا در این حال تو آلمان و فرانسه فرهنگ‌های بومی هم هست، تو انگلستان فرهنگ بومی هم هست، اما فرهنگ بومی که تو آمریکا وجود داره یهود درست کرده. این خیلی فرق میکنه، ازاد نفوذش تو آمریکا بیشتره. از اول یه جوری طراحی کرده، حالا ممکنه هست یه وقت مثلا عوام آمریکا از عوام اروپا زودتر بیدار بشن، ولی خب علال قاعده مثلا من پیش بینی اینه که بعیده. ما اونا رو میتونیم در بیاریم از این خواب. البته هنرمندای ما ارزه ندارن. بنده فکر میکنم خیلی زودتر از این حرفا با 4 تا محصولات هنری میشه اونا رو از خواب بیدار کرد، چون اونا به شدت آسیب پذیرن. اونا سستی ها و شکست ها و گسست های زندگی خودشون رو بهتر از هر کسی آشنان. کلینتون بیشترین رئیس جمهوری بود که در 2 دهه اخیر رأی آورد. میدونید برای چی؟ برای یه دونه شعار. شعارش چی بود؟ خانواده رو من احیا میکنم در آمریکا. همه بهش رأی دادن. البته شما میدونید درصد بسیاری از آرا اینا دروغه ها. ولی حالا در این حال کلینتون آدم محبوبی شد، چون یه حرف زد خانواده رو احیا میکنم. بوش با این که همحزب کلینتون هست، اما یا مرامشون یکیه، سطحی با هم فرق میکنن دیگه. این شعارای خوب ندادن، چون دیدن خطرناکه. وقتی شعار خوب بدن مردم یاد خوبی ها میفتن، رفتن شعارای خوب دنیا پرستانه دادن، شعارای خوب انسانی دوباره ندادن. میشه اینا رو بیدار کرد، کاری نداره، خیلی راحته. آدم ها رو خدا آفریده، آدم ها مال خدا، همون خدایی که با تو رفیقه، با حسین تو رفیقه و حسینی که با تو رفیقه. آدم ها مال اینان، آدم ها مال امام حسین هن، مال بوش و فلان و بیسار نیستن. ما الان میبینید انرژی هسته‌ای میخواییم داشته باشیم، نمیخواد بذاره ما زندگی کنیم. ما اگر انرژی هسته‌ایمون رو فردا شروع بکنیم به راه اندازی و کار کردن، 14 سال دیگه برق هسته‌ای تو خونمون میاد. 14 سال دیگه، فردا هم نیست به این سرعت. و تا 14 سال دیگه وضع ما طوری میشه که مثل نون شب محتاج انرژی هسته‌ای میشیم، مثل نون شب. و الا در این جهان پیشرفته و پرمسابقه‌ای که وجود داره عقب میمونیم. و تازه نه فقط عقب موندن، پیش بینی کردن ما قدرت درجه 1 اقتصادی جهان خواهیم شد. پیشبینی های خودشونه، به خاطر منطقمون، به خاطر موقعیتمون، به خاطر نیروی انسانی هوشمند و تحصیل کردنمون. آمار دانشجوهای ما رو نگاه میکنن، تو هیچ کشوری اینقدر جوان به دانشگاه ها مراجعه نمیکنه. دلیلش رو دیشب گفتم، اونا جوانهای خودشون رو با خوابوندن اداره میکنن، میگه بخوابونش، مثل مادری که پستونک میذاره دهن بچه، بچه شیر نخواد، ساکت میشه، بچه کاذب ساکته. اونجا کشورشون به صورت کاذب ساکته، ولی اینجا اینجوری نیست. هیچ کدوم از جوانا عرق نمیخورن. حالا ممکنه که دوتا شوت باشن که به ضرر خودشون جا میمونن، از این سرعت جا میمونن. اونا وقتی محاسبه میکنن میبینن تو جهان رو میگیری. این پیشبینی پیغمبره، این پیشبینی امام صادقه، این پای رکاب امام زمان تحققش قطعیه. همین الان بسیار از دانشمندان جهان رو ایرانی‌ها تشکیل میدن. یک کمی ملیت و ملیگرایی توشون ایجاد بشه، تحریک بشه، برمیگردن. اینقدر ساده است برگشتن مغزها. منتظرن یه زمینه‌هایی رو ببینن، این زمینه‌ها درست میشه. 8 سال بود دعواهای سیاسی الکی تو مملکت را افتاده بود، بکش بکش های الکی. خود این 8 سال خیلی عقب انداخت بازگشت مغزها رو به کشور. من 3-4 سال دیگه به شما آمار رو خواهم گفت که نگاه کنید که چقدر برمیگردن. چون من رفتم باشون صحبت، آقا تو چرا نمیای ایران؟ تو چرا نمیای؟ این ور دنیا، اون ور دنیا، پولدار سواددار. ما میخوان نگذارن زندگی کنیم. ما مشکلمون رو با آمریکا باید چجوری حل کنیم؟ شما بگید بجنگیم. گفت بچه که زدن نداره، بخوایم بزنیمش. بچه رو چه بزنی چه بترسونیم، ترسوندیمش. میخوایم زندگی کنیم چیکار کنیم؟ آمریکاییه میگه که من میخوام بمونم، به همین دلیل باید ایرانو نابود کنم. دقیقا ما هم همینو میگیم، ما چون میخوایم بمونیم باید اونا رو نابود کنیم، منتها ما به شیوه غیر انسانی اونا رو نابود نمی کنیم. ما خودمون رو نمایش خواهیم داد، اونا نابود خواهند شد. اونا میخوان از این جلوگیری بکنن. خیلی روشنه. من پیشنهاد میدم مسئولین مملکتی در کنار دیپلماسی فعالی که برای انرژی هسته‌ای دارن، بیان سرمایه گذاری کنن. برای چی؟ برای پیدا کردن روش‌ها و متدهایی که قابل صدور باشه برای یک زندگی خوب. این روش‌ها رو صادر کنن، کار نرم افزاری. ما نیاز نداریم ماشین صادر کنیم تا ارباب عالم بشیم. جالبه. نیاز نداریم ماشین صادر کنیم. اروپایی یه زمانی جلو افتادن، ژاپنیا گفتن ما برای اینکه جلو بیفتیم کار اروپایی‌ها رو نمی‌کنیم. چی کار می‌کنیم؟ میایم مدل میزنیم شبیه کارای اونا، صنعت کار تولیدی میکنیم. نمیریم مثل اروپایی از صفر شروع کنیم. از اروپایی زدن جلو. چینی ها گفتن چی؟ گفتن ما مدل نمیزنیم، میایم قطعات مدل های شما رو میسازیم. از اونا افتادن جلو. هر کی یه روشی داره برای جلو افتادن. ما به چه روشی؟ ما باید هند چجوری جلو افتاده؟ نه، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نرم افزاره. نرم افزار یعنی چی؟ برنامه. از تکنولوژی فکر داره استفاده میکنه. ما هم میتونیم جلو بیفتیم. خیلی جاها راحت ترین امکانات ما نفت است. راحت ترین امکانات ما برنامه است که برای زندگی کردن داریم و اینجوری دنیا رو میگیریم مثل آب خوردن. و این تحقق پیدا خواهد کرد. کافیه مسئولین مملکتی بازی نکنن. الحمدلله دوران بازی مثل این که سر اومده، بشینن خدمت کنن دیگه. وزیر یعنی نوکر. نوکر که نمیشه حرف بزنه که، کارتو بکن. حضرت امام فرمود ریاست جمهوری بنده خدا به این کلام کاملا معتقده. الان آقای احمدی نژاد بخواد وقت بگذاره برای افشاگری، شبی نیم ساعت بیاد تو تلویزیون افشاگری بکنه، جذابترین برنامه تلویزیون خواهد شد. ولی خط تو از آقا گرفتن، سرتون رو با این کار تو بکن. حالا تو بشینی افشاگری کنی، دعوای سیاسی را بندازی، بعضی را خراب کنی، این بالاخره برای مردم نون نمیشه. برو نون تهیه کن. این دورای کار میگیم، یعنی همینا هم میتونن بازی در بیارن، شروع کنن علیه بازیای اونا بازی در بیارن، خلاصه سرگرمی ایجاد میشه. نه آقا بشین کارتو بکن. فضای فعالی بشه به این سمت. این در بدنه کلی نظام. ما به این یک نیاز اساسی داریم که زندگیمون رو درست کنیم. خب حاج آقا زندگیمون رو بخوایم درست کنیم، اگه بخوای زندگی تو درست کنی از روی الگوی غربی، اول بدبخت‌ها و بیچاره‌های عالمی. تو اگه بخوای به مدل غربی زندگی تو آباد بکنی، من بهت میگم چه مشکلاتی برات پیش میاد. همین اتوبان نوابی که پیش شما ساخته شد، من میتونم بگم که چند متر اتوبان نواب به مدل نظام‌های سرمایه‌داری ساخته شد، چند مترش به مدل حزب اللهی. بعد اونا چقدر خرج شد، اینا چقدر خرج شد. بالاخره ما طلبه هستیم، ولی خب طلبه دیگه همینه دیگه، همه چی بهش میرسه. اون آقایی که باهاش آهن جوش دادن آهنا رو تو کدوم قسمت می‌خواستن قرارداد ببندن، چجوری قرارداد ببندن با چجوری دیگه نمیشه بقیهشو بگیم. کار عقب میفته. بحث رو سیاسیش نکنیم، بیایم تو زندگی فردی خودمون. این بحثای سیاسی یه جاهایی اصلا فایده نداره. بچه مذهبی تبدیل بشه به یه عنصر سیاسی، هی بند بکنه به رؤسای مملکت. تو خودت چی؟ تو خودت الان خودت چجوری داری درس میخونی؟ خودت همین امروز چجوری داری درس میخونی؟ چجوری داری کار میکنی؟ ما دیشب یه حرف زدیم، این حرف الان با شما تسویه حساب میکنیم، دیگه زیادم خوش به حالت نشه. ما دیروز گفتیم در غرب انسانها رو مثل سگ پاولوف شرطی میکنن، وادار به هر کاری میکنن. سگ پاولوف چی کار میکرد؟ آی پاولوف سگشو اینجوری از روانشناسای پیشکسوت می اومد، موقعی که سگ رو میخواد بهش غذا بده یه زنگی رو به صدا در می آورد، سنگی رو به صدا در می آورد و سگ رو غذا میداد. برو نگه می داشت زنگی رو به صدا در می آورد، غذا میداد. سگ کم کم متوجه می شد که این زنگه رابطه ای با غذا داره. بعد می گفت بعد از چند مدت این زنگه رو به صدا در می آورد، این بزاقش ترشح می کرد. بزاق سگه ها، نگه عقل سگه را بیفته خود به خود. این میگن شرطی کردن. مثال دلفین رو یه بار براتون زدم. یه دلفینی توی جزیره کیش چهار تا داشتم تعلیم میدادن چند سال پیش. من یه بار رفته بودم، بعدش هم نرفتم، دوست دارم یه وقتی برم، نه وقتشو دارم نه حوصله پاسخگویی به ملت شریف ایران رو دارم که چرا رفتیم اونجا، و حالش هم ندارن در واقع. اونجا دلفین آموزش میدادن، نمیدونم حالا آموزش دادن استخرش فعال هست یا نه، هنوز درو باز نکرده بودن. یکی از رفقا گفت بیا بریم دلفینا رو ببین. ما رفتیم دلفینا رو دیدیم، دستمون تکون میدادیم، این دلفینه همینور میرفت اونور، اینجوری میکردیم میپرید بالا، اونجوری میکردیم، هر جوری دستمون تکون میدادیم اون یه حرکتی میکرد، جیغ داد، خنده شیطونی. خیلی خوشمون اومده بود که اینا چقدر با بچه ها رفتن کوچولو، اون هم خوششون میومد. مربی اومد جلو گفتش که ببخشید میشه بسته و اینا. گفتم خب باشه، ما اگه اذیت کردیم. گفت نه اذیت نکردید، شما یه چند بار علامت دادین یه کاری کردن بعد بهش قضا ندادین، یعنی الان گیج شد، برنامه‌اش داره به هم میریزه. چون این هر حرکتی میکرد بعد میومد جایزه‌شو از من میگرفت، من یه ماهی بهش میدادم. دلفین اینجوری تربیت میکنن. حالا دلفین محترمانتر از سگ پاولوف میشه، در موردش صحبت کرد. اون باید 20 مرتبه کلمه اونو بگیم، حالا میگیم دلفین. هر حرکتی انجام میده بعد میگه اگه حرکتی خطا میکرد من بهش ماهی نمیدادم. این میفهمید خطا کرده. خب الان چند بار شما جایزه ندادی بهش، این فکر کرده الان خطا کرده، دفعه بعد میمونه میگه من چیکار کنم آخه، سیستمشو داری به هم میریزی. خیلی ناراحت شدم. گفتم ناراحت شدی؟ گفتم نه از شما ناراحت نشدم، از خودم ناراحت شدم که خیلی از اوقات به خدا میگم خدایا من اینقدر برات نماز خوندم، مشهد اومدم، زیارت رفتم، کار خوب کردم، تو یه ماهی به ما بده که بفهمیم ما کار درست کردیم. خودم هیچی نمیگم، من نمیفهمیدم معنای هیچی نمیگه یعنی چی. حالا فهمیدم که خدا میگه مگه تو دلفینی که تو کار خوب کردی به جایزه بدم؟ ها؟ بچه ها مگه شما دلفینید که فقط درس بخونید به خاطر نمره؟ چند تا مهارت تو زندگیتون دارید که از هیچ کجا امتیازی نگرفتید؟ چون آدمید دارید این تحصیلات رو انجام میدید. شما که شما مگه نشستید دیشب غرب و مسخره میکردید؟ با جریمه خیابونا رو درست میکنن، نه با شخصیت. شما با نمره چرا فقط درس میخونید؟ دانش آموزی که فقط درساش تحت نمره هاست این زندگی غربی داره. اسلامی چیه؟ این زندگی غربی داره. من مسئولین آموزش پرورش گفتم مثلا تو آموزش پرورش یک کلاسی بگذارید نمره نداشته باشه، گزارش هم به خانواده ندید، به بچه ها بگید برای حفظ شخصیت انسانی خودتون هر کاری کردید که نباید جایزه بگیری. چند تا هنر دیگه کنار درس خوندنت داری؟ وقت دبیرستانی در اوج استعداد و انرژی میره مدرسه، میاد متوسط روزی 5 ساعت بیکاری داره، جوانی که روزی 5 ساعت بیکاری داشته باشه، این جوان حتی اقلیش به بهش نمیره. این زندگی نیست. وقت اونی میشه که اون شب خدمت شما عرض کردم، جوونه میگه ما اگه هر شب تلویزیون نگاه نکنیم پس چی کار بکنیم؟ گفتم تو هر شب تلویزیون نگاه میکنی؟ خیلی عجیب، واقعا خیلی عجیبه. بعد به خود مسئولین تلویزیون میگم آقا به مردم یاد بدید پای تلویزیون ننشستن رو. مجری برنامه میاد میگه که خب اگر فرصت داریم، خب فرصت دارید خوشحالیم که خدمت شما باشیم. اگر کار واجب تری دارید که خب طبیعتاً بگید آقا به مردم بگید ساعت 10 بگیرم بخوابم. گوسفندا رو توی خیابون، توی بیابون چوپانا بین اذان و آفتاب بزنه نمیذارن بخوابن. اگه بخوابن میگه این گوسفند تا عصر چرتیه به درد نمیخوره. گوسفند چوپانا فهمیدن بین طلوعه نباید بخوابه. تلویزیون تا 11 شب هست، حتما تا آفتاب بزنی آدم‌ها بگن بخوابن. بین طلوع آدم که بین طلوع نمیخوابه که. شما بین طلوعه نخواب. آخه خستم دیشب 3 ساعت خوابیدم. دیشب 3 ساعت خوابیدین، 1 ساعت بین طلوعه اینو نخواب. اون 1 ساعت رو به خوابی به اندازه 5 ساعت عقب موندگی خواب پیدا میکنی. اون 1 ساعت بین طلوعه این آدم که بین طلوعه نمیخوابه. زندگی برنامه این داره. حالا من تو این جزئیات نمیخوام برم، تو اون حرف اساسی خودم بودم. رفقا شما زندگیتون چجوری دارید طراحی میکنید؟ خدا پرست کیه؟ کسی که تمرین کنه، کار بدون جایزه انجام بده. بچه من اومده تو خونه میگه بابا امضا کن. میگم چی امضا کنم؟ این چیه؟ میگه ساعت چند نماز خوندم، چند ساعت مطالعه کردم. میگه نماز تو چرا به مدرسه نشون میدی؟ من اینکه باباتم، آخوندم، من ازت نمیپرسم هیچ وقت نماز خوندی یا نه. بعد تو مدرسه میخواد برای نماز بابا جایزه میدن. گفتم بی خود میکنن میدن. به بچه دبستانی خودم گفتم که برو مدرسه بگو آقا میشه برای نماز به ماها جایزه ندید؟ ما که برای جایزه نباید نماز بخونیم. حالا چند هفته است هی میره میاد، آخ بابا روم نمیشه بگم. من آخه چجوری بگم؟ اون بزرگتر از منه. منم میگم خودت باید بگی. میگه حالا امضا کن به من صفر ندن. مدرسه مذهبی. بابا تو هم که داری مثل دلفین بچه منو بار میاری که. زندگی این نیست. میگه ابی نداره، ما یه مدتی مثل دلفین بار میاریم بعد ولش میکنیم راه میفته میره. آره راست میگه. ما روستا که بودیم، یعنی یه بار رفتم روستا میخواستم از صحرایی برم خونه، گفت برو این مرکب شما که اسمش شبیه یکی از ناسزاهای ایرونیه، این خودش میبره تو رو. گفتم چجوری میبره؟ گفت این بلده، چند بار با چوب بردیمش دیگه عادت کرده، یه هن بش بکنی این میره تا همونجا که باید بره. راست میگه. یه مدتی با چوب بعد ولش کنی عادت کنه. من همارم همینجوری تربیت میکنن. ما حرف داریم، من همه دین همینا، میدونید که همه دعوا سر اینا. ببینید آقا، من از شما یه سوال دیگه بکنم شبیه سوال دیشب. پیغمبرها 124,000 نفر به اضافه 12 امام ما، 124,000 نفر به اضافه 12 تا میشه چقدر؟ همون پیغمبرها 124,000 نفر به اضافه 14 معصوم ما که اصلا خودشون یه تنه همه رو حریفن، باهوشتر، خوشگلتر، خوشزبونتر، با ارزتر، با سوادتر، عاقلتر، انقدر تر که شما بگوی دریا آب. نسبت به کی؟ نسبت به دشمنانشون. دشمنانشون کیا هستن؟ شما از یزید بگیر برو عقب تا قابیل برسه تا اون صدر، نسبت به دشمنانشون همه چی بهتر، بعد همیشه هم شکست میخورن. چرا؟ سوال نکنید از خودتون تالت چرا؟ چرا پیغمبرها شکست میخورن؟ میشه اونا پیروزن، اونا بی ارزه تر. معاویه 2 کلمه حرف خودشو بلد نبود بزنه، بلد نبود را بره. امیرالمومنین رزمنده تر،
نمیدونم خوش زبانتر، آقا همه چی بهتر. معاویه نامرد پیروز شد، 15 سال بعدش هم حکومت کرد. امیرالمومنین به شهادت رسید و بچه‌ش هم چی؟ بعدش بچه بعدش هم کشتن. چرا اینا سخت نمیگرفتن؟ انبیاء الهی به مردم زور نمیگفتن، همین یک کلمه. من بهت میگم جوون، اگه فقط به زور دبیرستان درس بخونی از حیز آدم بودن خارج میشی. زندگی زوری زشته. جوونا کدومتون پدر مادرتون وادار میکنه شما رو به نماز؟ قایم بشید از دست پدر مادرتون قایم میشه که خودتون نماز بخونید. یه جایی که بابا ننتون نگفته بخونی ها. خصوصاً 14 ساله به بعدیا رو من از پدر مادرشون خواهش میکنم زور بهشون نگم بر نماز خونه. ولش کن آقا، نمیخواد زور بگی. نمیخواد بخونه. نمیخواد به ولش کن دیگه. این شنید الان زبون من حرفو شنید. تو مجلس امام حسین. دیگه نپرس ازش. ولش کن. نماز خون تشویقش نکن. تشویقش بکنی وقتی نماز خونده، این که دلفین نیست. میفرماید از خنجر از روبرو تا دسته برده تو شکمش. باره کلا نماز خونده یه دو چرخه براش میخرم خنجر. چرا تو رو باید میگه با خنجر زدی؟ یعنی اینو تبدیلش کردی به دلفین دیگه، ماهی دادی. ماهی نده. خونده خونده باش کارت کنم. این زندگی انسانیه. زندگی غیر انسانی همش از ترس. همش از ترس. اولین اصل زندگی انسانی استقلال آدم هاست. شرطی نبودن زندگی آدم هاست. ما تو حوزه درس میخوندیم، حوزه قدیما اینجوری بود. اخیراً یه مقدارم حوزه همچی بوی خرابی ازش اومده، ولی همچی زیادم خراب نشده. تو حوزه اینجوری درس میخوندیم قدیما. الان از پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های غربی اومدن گزارش از حوزه علمیه گرفتن، میگن این سیستم پیشرفته‌ترین سیستمه. حالا ما تو حوزه داریم کار میکنیم، این سیستمو نگه داریم. حوزه میدونید هنوزم مدرک تحصیلی درست حسابی نداره. آقا پس مردم درس میخونن، همین باسواد میشه، معلوم میشه باسواد دیگه. آقا مگه میشه؟ بله شده دیگه. یه عمر این همه مراجع تقلید علما اینجوری بار اومدن. همین نظام نمره‌ای که تو دانشگاه هست اونجا افت تحصیل میشه، چون طرف وقتی نمره رو میگیره میگه آخش پاس کردم، این نصف حافظه‌شو از بین میبره. استرس نمره نصف استعدادشو برای فهمیدن از بین میبره. همین استرس کنکور نصف شما که مثلا بعضی از کنکور میافتن، نه ممکنه استرس کنکور اونا رو وادار کرده از کنکور بیفتن. جوون ایرانی متوسطش از باهوشای دیگران جلوتره، ثابت شده است. این برای زندگی کردن اصل اول، ما تازه گفتیم از امام حسین درس زندگی بگیریم. خواجه آقا دو ساعت چند شب به ماهی گفتی درس زندگی چشم، حالا کو؟ حالا تازه میخوایم بگیم یک دو سه تموم شد، فرصت ما به پایان رسید. اصل اول اصل آزادی و استقلال فردیه در زندگی. آزادی و استقلال فردی در زندگی چجوری تأمین میشه؟ من به شما اکثرا الحمدلله جوان هستید، اینجوری مثال میزنم به غیر جوانها، به کارمندان ادارات، کارمندان محترم ادارات، بخشی از ساعت کاریتون رو یه جوری کار کنید، نه ساعت بزنید نه حقوق بگیرید، تا انسانیتتون حفظ بشه. آج آقا ما حالا هم کار میکنیم، هم ساعت میزنیم، هم حقوق میگیریم، خب هم نصف روح خودتو قیچی میکنید. تعارف که نداره که. فکرهای اسلام الکی گفته شما باید ایثار بکنیم. ایثار. ببینید زندگی چقدر زشت میشه. مادراتون تو خونه غذا براتون بپزن، بخوان مثلا مزد بگیرن، خانم بگی که من امروز یه غذای پختم دو ساعت و نیمه، دیروز 1000 تومن مزد گرفتم، میشون 1500 تومن. چه زندگی زشتی میشه. خب زندگی خودتو، درس خوندن خودتو زشت نیست؟ همش در حال معامله، معامله احکام حقوقی تحصیلی. درس بخون بدون نمره. انسانیتت حفظ بشه. واقعا میبینی همون درس خوندن با نمره چقدر برات راحت میشه. ایرانی ها خیلی هاشون دارن نون هوش و استعدادشون رو میخورن، ولی این شیوه زندگی نیست. زندگی ایثارگرانه رو کی به این جوان ها یاد میده؟ مادرها. برای خوب شدن بچه ها فقط کافیه مادرها خوب باشن. پدرها بیشتر به درد اصلاح جامعه میخورن. اصلاح خانواده بیشتر نقش مادره. پدر بدترین وضعیت رو داشته باشه، مادر بلد باشه تو خونه چجوری تواضع و ایثارگری رو نشون بده، و همون پدر ظالمه و خوشگل که احترام بکنه، گذشت بکنه به بچه ها بگه باباتونه، هیچی نگید، احترام بگذارید. حالا یک پدر درب داغونی، این بچه خوب بار میاد. بچه نیاز نداره پدرش زیاد خوب باشه، کافیه مادرش خوب باشه و مادرش هم خوب باشه. به چیه؟ به اینکه تواضع کنه به پدر، به همون پدر بد. بله، وقت میدونی چی کار میکنن غربیا؟ برای غربیا نه، همون یهودیایی که این زندگی لجن رو برای مسیحی ها ساختن، میگن یه کاری کنید زنان نسبت به مردا پر رو بشن، نتیجهش بچه ها از خونه آواره میشن، بچه ها دیگه هویت انسانی خودشون رو از دست میدن، بچه ها وقتی که اینجوری شدن فساد جامعه رو میگیره، کم بوده محبت خواهند داشت، با هوسرانی و ارتباط دختر و پسری میخوان محبت خودشون رو جبران کنن، غرقاب فساد میشن، لذت اونها رو میبره، اکثر لشکر آمریکا براشون درست میشه یه مش بچه های پرورشگاهی بی پدر مادر، یا مادر دارن پدر ندارن، از کدوم که این آقایون پدرشه؟ سربازای نادون قوم اقلیت یهود. چقدر راحت تر، چقدر قشنگه. مادر رو به پدر رو پر روی کنن، بچه ها فاسد میشن. اینا نوشتن اینا رو. زندگی کردن یه آدابی داره. اولین اصل در زندگی کردن استقلال آدم هاست. آدم ها خودشونن. بچه ها دین شما دست خودتونه. تلویزیون شما رو دیندار نمی کنه. بنده هم هیچ کارم برای تو. یاد باشه اگه تو آدم بشی مال خودته. من یه بهانم. خدا به پیغمبرش میفرماد شما کاری نیستی ها. منم که هدایت میکنم آدم ها رو. پیغمبر میفرماد که عرضه میدن خدا. بله ما که ادعای نداریم. پیغمبر خیلی نازه. بچه ها من با شما کار دارم. بعد از جبهه و جنگ یه فرهنگ بدی تو جوان ها رواج پیدا کرده. علتش هم من ریشه هاشو نمیگم. خیلی دردناکه. علتش بسیاری از تحصیلات دانشگاهی دانشگاه‌های ماست. جوونا یه فرهنگی رو شاهدن، یه وضعی رو شاهدن. این وضع رو بشکنید، گول نخورید. اونم این بزرگترها نشستن دور هم، میخواهن برای جوانها برنامه ریزی کنن، جوانها خوب بشوند. بعد میآیند میگوین جوانها ما میخواهیم به شما کمک کنیم، شما آدم بشوید. و جوان ها منتظر می نشینن. خب ما را آدم بفرمایید. دیدی نتوانستی ما را آدم بفرمایید. یک وضع مسخره. آقا این بچه هایی که اینجا نشستن چند سالشونه؟ 14 سال. هیچ که نمیتونه هدایت کنه. این 14 سال ها میتونن بقیه را هدایت کنن. بزرگتر نمیتونه این را هدایت کنن. و می دونی جوان ها چی کار می کنن؟ گناهکاری خودشون رو عادت کردن، تنبلی می کنن. از خدا خواسته. گفت کور از خدا چی می خواد؟ دو چشم بینا. تا بیدینی میکنه میگه تقصیر بزرگتر است، یا میگه به ما نگفته بودن، یا میگه دیگران فشار آوردن اینجوری شد، یا میگه اینجوری. بابا زمان جنگ تمام این برنامه ریزی ها بی سواد بازی ها کنار ریخته شده بود. اکثر شهدا از سن 14 سالگی میفهمیدن که راه زندگی چیه. زندگی ایران، حیات با سعادت ایران، زندگی خودشون نجات دادن. پدر مادرها التماس میکردن، ببین اینجوری میگفتن بچه من اینقدر آدم نشو. بچه ها آدم میشدن. بچه من اینقدر ملکوتی نشو، اینقدر نورانی نشو، اینقدر عقلت نرسه.
دانش آموز با معلم میخواست خداحافظی کنه، معلم میگفت بچه تو بمون، تو استعداد داری، نمیخواد اونقدر پران بشی، نمیخواد اونقدر ملکوتی بشی، بمون یه کمی خراب باش، بمون درس بخون. گوش نمیکرد. آقا معلم، مدرسه، خیابون، همه به این بچه ها میگفتن خراب بمانید، انقدر خوب نشوید، اینا گوش نمیدادن، چون استقلال خودشون رو پیدا کرده بودن. الان بگذار همه التماست کنن انقدر خوب نشو، دست خودته ها، دست خودته. نه اگه یه ذره بیدینی کنی، نه پدر مادر مقصرن، نه جامعه. من جامعه رو جلو تو دندوناشو خورد کردم، دیدی رادیو تلویزیون خورد میکنم سوز، دیدی دیگه، من که رحم ندارم که. من نوبت اونا برسه نمد مالی میکنم، کمتر از اینم نه. درسته، من نمیخوام میگم جامعه تو مقصر نیست، اما به تو چه ربطی داره؟ تو یه موجود مستقلی هستی، پای خودتی. دوران راهنمایی من این خاطره رو از فوتبال بازی کردنام یادمه، اولین هیچ وقت یادم نمیره، اولین بار که من متوجه این کلمه شدم، یه برگشتم نگاه کردم یعنی چی، بعد فهمیدم آها یعنی چی. وقتی با توپ طرف دروازه حریف بودم، بچه ها داد میزدن خودتی ها فلانی، خودتی، خودتی یعنی پاس نده دیگه، وای نستادی دروازه رو ببینی هر کاری کردی دیگه، هر گلیه به سر تیم زدی. من هم از 14 سالگی به بعد به شما هم میگم دیگه فلانی بچه ها خودتونید. این استقلال رو باید براش تمرین کرد، تمرین کرد، استقلال خودتون پیدا بکنید. بنده خودم آدم درست حسابی نشدم، و الا اگه آدم درست حسابی بودم خیلی به نفع شما بود، میتونستم زندگی خودم رو مثلا بگم اینجوری اونجوری، کلی به درد شما بخور. شما باید عبرت بگیرید از من، بگید فلانی تو مثلا جهبه رفتی، چه آدم نشدی. ولی میخوام یه چیزی از ابویمون بگم. ابوی ما خدا رحمتشون کنه، رفتگان شما رو هم خدا بیامرزه، ایشون روحانی بودن. ولی من خیلی از چیزایی که دریافت کردم تو جامعه، توی دینم، تو خیلی چیزای دیگه، مستقلا خودم، البته اون فضای انقلاب و جنگ و اینا خیلی کمک میکرد، الان این فضا برای شما نیست. من موندم با بچه های خودم در آینده به سن شما برسن چیکار بکنم، چقدر آزادشون بگذارم. از الان دارم بهشون میگم بیدین بشید، دست خودتونها، به من هیچ ربطی نداره. از 100 مرتبه که میخوام بهشون میگم نماز بخونید، یه مرتبهشون میگم من کاری نیستم. خداوند متعال به حضرت نوح فرمود شما چرا دخالت بیجا میکنی؟ گو آخه پسرم یعنی چی؟ بنده منه، دلش میخواد گناه بکنه، شما بفرمایی. آج آخه اینو نگو، پس فردا بچه جلوی ما بایی میسته میگه دلم میخواد گناه بکنم. من اینو نگم دیگه بایی نمیسته، بدتر عقده ای میشه که. بچه ها دین دست خودتونه، منتها بچه های اشتباهی که میکنن تو جوونی اینه، سر مستقل شدن از پدر و مادر و معلم قدبازی در میارن. من نمیخوام حرفت رو گوش بدم، باباش میدارش میکنم بر نماز، نمیخوام حالا بعدم میخونم، به پدر و مادر قدبازی در میارن. همینی که میخواد، چون بوی استقلال میده مزه داره براشون. بعد همین آدم در مقابل رفقای خودش ذلیل، اسیر، عبیر، بهش یه لبخند تمسخر میزنن 4 ملق میخوره. آقا مسخرم میکنن، خب مسخرت بکنن به جهنم، اونا کی هم آخه به میخندن، خب بخندن. نه آخه نداره، خیلی کمبود محبت داری. یا میگه به میخندن به خاطر خنده دیگران رفتار خودشو تغییر میده. یه جایی آمار گرفته بودن 70% دخترایی که محجبه بودن دست از حجاب برشون به خاطر تمسخر دیگران بوده. 70% حجابشو کم کرده، میگه من میخندم. خب بخندم. یه زمانی بود این محله اینقدر خوش معنوی نبود، حالا دقیقا تظاهرات معنویش نبود. یه بار من داشتم میبودم این مسجد سال 1300 و نمیدونم چند،
می اومدم این مسجد، تازه هم لباس می پوشیدم و اینا. بعد یه جوونی یه جایی یه تیکه انداخت، یه تیکه انداخت، نفهمیدم هم چی گفت، ولی چی گفت. من داشتم می اومدم مسجد، خندم گرفته بود، می خندیدم. یکی از رفقا گفت چی آج آقا می خندی؟ گفتم آخه عصرا اینجا مثل که یه گفتگوی داشتیم، یه کلاسی داشتیم، ماه رمضون بود، حالا شبا اینا که منبر می‌رفتیم کم می‌آوردیم، عصرا هم هی حرف می‌زدیم با بچه‌ها. بعد گفتم که یه آقای یه تیکه انداخت. گفت شما خوشحال شدی تیکه انداخت؟ گفتم نه. گفت چرا می‌خندی اونجا که ناراحت باشی؟ گفتم آخه این فکر کرده من مالک اشترم. به مالک اشتر یه جوون یه تیکه انداخت. مالک اشتر رفت تو مسجد، شروع کرد نماز خوندن و گریه کردن. گفت خدایا ببخشش. این فکر کردم من مالک اشترم، اینقدر دلم براش میسوزه که مثلا الان تیکه انداخته من برام گریه کنم براش. میخواد بره جهنم، خب به جهنم که رفت جهنم. من بعدیش خودمو به شما گفتم که من مثل مالک اشتر دیگه نیستم بشینم براش رجب علی خیاط گناهکار میدید مینشست گریه میکرد. میگفتم آقا چرا میشی گریه میکنی؟ گفت شما کاری نداشته باشی. گریه میکرد، میگفت خدایا این نمیفهمه، این متوجه نیست، این شعور نداره، تو ببخشیش. وقت تو میخوای یکی مسخرت کنه اسیر بشی؟ کجا میخوای تمرین استقلال بکنی؟ تو همون بچه دانش آموز نمره‌ای دم در خونتون نیستی، فرزند مادر که اصطلاح علمیش میشه بچه ننه؟ خب بله دیگه، شرط و جزایی هر کاری میکنی باید جایزش رو بدن. آنن جایزش باید تو لبخند رفقا دریافت بشه. جوانای دانش آموز ما تو مدرسه شرط و جزایی بار میان، هر کاری میخوام بکنن باید جوابشو بگیرن. اینا اون وقت آدم های ضعیفی بار میان. وقتی ضعیف بار اومدن میدونی چی میشه؟ یکی مسخرشون کنه اونور میفتن، یکی لبخند بکنه بزنه اینور میفته، غش میکنن تو بغلش. آدم مستقل. گفتم بهتون یه شهید اینجا هست، من از شما خواهش میکنم یه چهار را اینجا پایین تر از منزل ایشون نیست که بیشتر نیست، یه شهیدی هست، باباش تو مغازه سبزی فروشی میوه فروشی این چیزا داشته، بابای پیرمردی. منافقین دیدن این میره مسجد، گلوله زدن مغزشو متلاشی کردن. من بعدها متوجه شدم که پسرش اومده بوده بچه بابا رو اینجوری در بر گرفته بوده. پدر مادر از بالا اومدن پایین، این صدا زده برید دکتر بیارید، نذاشته مادرش و خواهرش اینا مغز بابا رو ببینن. بعد خود این پسر یه آقایی بود، من یه کلاسی داشتم، کلاس نهج البلاغه، رسیدیم به بحث ادب. این پنجشنبه ها می اومد. وقتی که ایشون می اومد یادمه اولین بار که ایشون اومد ما بحثو داشتیم، یکمی میخواستم بحث ادب و ادامه دیم دیگه نمیشه، چون هرچی من از ادب میگفتم بچه ها به این نگاه میکردن. بعد من جلسه بعد گفتم که اگه فلانی نیومد من بحث ادب رو میگم، مثلا همه میخندیدن، فکر میکنن من اینو دارم توضیح میدم، حالا که من داشتم ادب توضیح میدادم. ولی با وجود اون نمیشد از ادب صحبت کرد. شهید شد، توی یکی از عملیات‌های آخر جنگ شهید شد، سال آخر جنگ به شهادت رسید. آدم نازنین، آدم عکس این آدم رو شما ببینید. یکی از رفقایشون که همرزمشون هم بود، ایشون هم مجروح شد الان استاد دانشگاه و تربیت مدرس، ایشون به من میگفتش که همون زمانم هم به من تعریف کرد، گفت فلانی تو میدونستی همچی جربوزهی داره؟ گفتم چه جربوزهی؟ گفت تو اتوبوس نشسته بودین عقب اتوبوس، موقع اتوبوس ها رو زنان مردونه جدا نکرد من شرکت واحد، جستش هم از من کوچیکتر بود، از من اون زمان کوچیکتر بود. میگفت عقب اتوبوس یه سری جوان نشسته بودن، گللی تللی و مثلا فسخ و فجور و اینا، مثلا مردم مسخره میکردن. گفتش که اینا خیلی شلوغش کردن، من بذار اینا رو ساکت کنم. میگه من بهش گفتم بشین بابا، یعنی چی اینا فوتت کنن از شیشه ماشین میفته بیرون؟ گفت مگه تو نمیدونی خدا ابهت تو حق قرار داده، تو باطلم ترس قرار داده؟ نه ترس، ببین من اینا رو اتوبوس بیرون میکنم یا نه.
میگه برگرد بلند شد صداش هم همچین نازک بود، صدای کلوفتی نداشت. برگرد گفت ساکت دیگه بس مسخره بازی میکنید. میگه من گفتم الان اینا میزنن میکشن. ابهت و نورانیتش موجب شد اونا همینجوری وایسادن موندن. اصلا میگه من یه نگاه به این میکردم یه نگاه به اونا، اونا چرا نمیان اینو بزنن که تازه میزدن هم مهم نبود. ولی من میخوام بگم جگرش و عشق است، جگرش و عشق است. بچه پسر کوچیک هم میبرم سلمونی، میگم مدل مو، میگه من اینجوری مدل مو بزنم. گفتم ببین اگه کسی یاد گرفتی نه، خودت یه مدل خوشگل بزن، اگه میترسی مسخرت بکنن ذلیل نشو، تو انسانی، خودت یه مدل انتخاب کن، خودت انتخاب بکن، متفاوت باشه، بله متفاوت باشه چه اشکال داره، خودت انتخاب کن. زندگی یه بنیه ای میخواد. رفقا اینقدر شرطی و جزایی زندگی نکنید. حرف در این باره بسیاره. این اصل اول رو برای خودتون انتخاب بکنید. نمیدونم میخواد چجوری زندگی کنید. سخن در این باره یه ماه رمضون بیشتر نیست. همین شرط و جزایی زندگی نکردن. یه ماه رمضون بیشتر نیست. 30 جلسه. خب ما می‌خواستیم تو 30 دقیقه تموم کنیم. خب نشد و وقتم خیلی گذشت. این استقلال خیلی مهمه. من یه موجود مستقل نازنین تو کربلا بهتون نشون بدم. میشناسید همه. علی اکبر ابا عبدالله حسین. فکر نکنید امام حسین بچه خودش رو اسیر عبیر خودش بار می آورد. از این داستان ببینید شما چی میفهمید. خدای قلب ما رو نورانی کن، باز کن این داستان رو، همش رو بفهمیم. دقت کنید. ابا عبدالله حسین داشت به سمت کربلا می اومد. باستی رفیق بازی اشکال نداره ها. من چی گفتم؟ گفتم تیپ زدی؟ تیپ خودت باشه. نه اگه خواستی مثل رفیقت هم باشه هیچ اشکال نداره. من آخه خودم مدل خوبشم خوشگلشم دیدم. فرمانده دسته ما تو عملیات بیت المقدس یه دفعه حواس کرده بود تیپ بزنه. میومد در گوش بچه ها شب عملیات میگفتش که تو پیاده روی که داشتیم، خیلی پیاده روی طولانی بود، خیلی طولانی، میگفت بچه ها دعا میکنید من فردا با یه گلوله شهید نشم؟ خیلی بدنم تیر بخوره، ترکش بخوره. بچه ها تعجب میکردن چون نوعا دعای بچه هایی نبود. یه نفر از بچه ها ازش پرسید چرا اینو میگی؟ گفته بود من روز قیامت شهید به همون وضعیت شهادتش با زخم بدنش مقابل ابا عبدالله حسین میره. کنار ابا عبدالله علی اکبر ایستاده، بدن اربن اربا. من بدنم سالم باشه خجالت میکشم. به امام حسین قسم، این شهید یکی از رفقایی که مجروح شده بود میگفت میدونی؟ اون اصلا خبر نداشت این قصه رو. وقتی تو جلسه بعد از عملیات نشستیم صحبت میکردیم گفت خدا شاهد من تو بیمارستان صحرایی بدنش رو دیدم، تمام بدنش ترکش بود. تیپه دیگه، میخواد تیپ بزنه دیگه، چش فال داره؟ عشقی ببین ندارم، ذلیل نباشه. یه تیپ انتخاب کرده، شو خودش انتخاب کرده دیگه، نه اینکه مبادا کم میخواد مقابل علی اکبر ابا عبدالله حسین کم نیره. خب این خیلی فرق میکنه، شما همه تون میفهمید اینو. اینا خونشون رو زمین ریخته شد تا ماها زندگی بکنیم هر جوری که دلمون میخواد، نه هر جوری که دیگران دلشون میخواد. فداتون بشم. من نامنظم ترین جلسم اینجاست، جلسات دیگه 30 دقیقه، سر ساعت میام پایین، حتی مهدیه تهران، جاهای دیگه. اینجا که میرسم با شما صمیمی صحبت میکنم، دلم نمیاد حرفا رو برای شما تموم نکنم برم. یا فکر نکنید پرچانگی میکنم برای شما. امام صادق علیه السلام میدونید چی میفرماید؟ میفرماید خدا میدونی بنده های مؤمن منو چجوری کمک میکنه؟ اینجوری گناهو بهشون نشون میده، میگه ببین دشمنای من این گناه ها رو میکنن. وقت مؤمنین میگن دشمنای تو اگه این گناه ها رو میکنن، من دیگه همچه غلطی نمیکنم. میذاری کنار،
میگه سیدی ها داره از غرب میاد فساد. گفتم خب این تموم شد دیگه، این بزرگ بهتر از هزار تا درس اخلاق برای مؤمن با وجدان با شرف 20 تا کفایت میکنه. این آلودگی و اون داره، من دیگه این غلطا نمیکنم. حالم به هم خورد، آدم که شبیه اون حیوانا نمیشه.
داشتن میومدن کربلا، یه دفعه ابا عبدالله الحسین فرمود انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر یه دفعه اومد جلو بابا، سوار بر اسب هر دو بزرگوار. بابا چی شده ناراحتی؟ اینقدر شیرینه جوونا، حیف شما نمیفهمید. یه جوون 18 ساله آدم داشته باشه، اونم به خوشگلی علی اکبر، به خوش اخلاقی علی اکبر، به ادب علی اکبر، به مهربانی علی اکبر، دلسوز بابا هم باشه. بابا یه ذره ناراحت شده، بابا چته چی شده بابای من؟ هم محبت هم احترام، بس میکشه آدم. صدا زد بابا چی شده؟ فرمود بابا شنیدم منادی ندا میکنه که این قافله مرگ به دنبالشه. استقلال علی رو ببین. صدا زد پسرم نظرت درباره مرگ چیه؟ نظر پسرش رو میپرسه. پسرم تو خودت نظر خودتو بگو. علی اکبر صدا زد بابا ما علی اکبر سوال میکنه، نمیگه هرچی تو بگی بابا، میگه عقلش هم داره، ولی خب از شدت خوبیش بابا با هماهنگه. صدا زد بابا ما هنگام مردن که اصلا نگفت کی، چرا بمیریم، کی ما رو بکشه، ما چی دیگه برای علی اکبر مهمه؟ اینه بابا، اون وقتی که ما میمیریم بر حق هستیم، حق با ما هست. ابا عبدالله الحسین دلش رفت برای منطق این پسر. کشتی بابا رو علی، کشتی. صدا زد پسرم بله اون زمان بر حق هستیم. علی یه دفعه یه لبخندی زد، یه هی زد به اسبش. صدا زد بابا پس دیگه بی خیال مرگ، مهم نیست، ازن لا نبالی بالموت، یعنی بی خیال مرگ، مشکل نداره، عالیه. مرگ اگه ما بر حق باشیم بیاد. علی اکبر به اسبش هی زد و آرام رفت و دل حسین رو هم آرام به دنبال خودش روی زمین میکشید و میبرد. پسر تو از مرگ اینجوری استقبال کردی، نگفتی بابا چی کار میکنه پشت سر تو؟ نگفتی چی کار میکنه؟ روز علی اکبر براتون بخونم انشالله. برید کربلا، اونجا جرأت نمی کنی یه بار بگی السلام علیک یا علی ابن الحسین، یه روز علی اکبر اونجا ممنوعه، نمیشه بخونی. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بذارید از زینب کمک بگیرم. امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید من با خواهرم زینب و برادرم حسین و بابام علی شبها می‌رفتیم کجا؟ کنار آی برادرای با غیرت، می‌رفتیم کنار قبر پیامبر اکرم برای زیارت. شبها تو مدینه، وقتی که بابام علی اینا بودن و تو مدینه بودیم، گوش بدید اینجا رو. از مقابل می‌رفت امام حسن از طرفی، امام حسین از طرفی. زینب میفرماید زینب خواهرمون رو ما میانه خودمون قرار میدادیم، سه تا مرد ازش حمایت میکردیم میرفتیم، نه که دشمنی باشه، خب خواهرمونه، میخواستیم بین خودمون باشه. بابام علی همچین که نزدیک قبر پیغمبر میرسیدن، یه شمعی اونجا روشن بود، میدوید میرفت شمع و خاموش میکرد، برمیگشت با هم میومدیم. گفتم این بار بابا چرا این شمع رو خاموش میکنی؟ فرمود نمیخوام کسی قد و بالای زینبم رو ببینه. این خانواده اینجوری هن. چی شده؟ یه دفعه همه نشون دادن یه خانومی داره میدوه وسط دشمن ها. اولین باری که زینب و دشمن ها دیدن ها، نقشه تازیانه هاشو کشیدن، نقشه کشیدن تناب به گردنش ببندن، سر مرگ علی اکبر و شهادت علی حسین بود. ها اگه گریه میکنی بقیهش هم بهت بگم. از اینجا تا این سراهی که این بالا هست که بخوای بدوی یه نفس باید اینجا عادی یه دفعه تنفس بکنی. از خیمگاه تا تل زینبیه اینقدر راه است، از تل زینبیه تا گودی قتلگاه اینقدر دیگه راه است، از گودی قتلگاه تا محل شهادت علی اصغر که اول صف دشمن هست اینقدر دیگه راه است. چند تا شد تا حالا؟ سه برابر شد این مسیر راه، درسته؟ از اونجا به اندازه همه این مسیر راه هست تقریبا تا برسی انتهای دشمن که الان بری تو کربلا نزدیک در واقع اون نهر، نهر آبی که هست کنار قبر حسین. اونجا میگن اینجا محل به زمین خوردن علی اکبر ابا عبدالله الحسینه. زینب همه این راه و دوان دوان دویده، هی صدا زده عزیز برادرم علی، هی جیغ زده ناله زده حسینم، حسینم سربردار، وای علی اکبرم، چون میفهمه اگه نیاد حسین سر بدن علی اکبر میمیره.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.